ساعت 14 در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک عروسی در یمن 20 تن کشته شدند. عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات خواستار حفظ برجام شد. و سخنگوی دولت میگوید استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی حق شهروندان است. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به مجله نیمروزی ما. رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت و البته همکارانم در کنار شما. در پی حمله هوایی نیروهای ائتلاف رهبری عربستان به یک مراسم عروسی در روستایی در شمال غرب یمن دست کم 20 تن کشته شدند. به گزارش رویترز این حمله در روز یکشنبه رخ داده است و ده‌ها تن از جمله حدود 30 کودک نیز در پی این حمله مجروح شدند. یکی از سخنگویان ائتلاف به رهبری عربستان در واکنش به این حمله گفت تحقیقات کاملی درباره چگونگی وقوع این حمله هوایی انجام خواهد شد. شبکه تلویزیونی المسیر وابسته به شورشیان حوثی در توییتر تعداد کشته شدگان را 33 نفر اعلام کرده است. ائتلاف نظامی برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان به مدت 3 سال است که در حال جنگ با شورشیان حوثی در یمن هستند. این ائتلاف از حکومت عبدالربه منصور هادی حمایت می‌کند که از سوی نهادهای بین‌المللی به عنوان رئیس جمهوری یمن و دولت قانونی این کشور به رسمیت شناخته می‌شود. عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات از طرفین توافق برجام خواست که به این توافق پایبند بمانند و از آن خارج نشوند. به گزارش رویترز، ایزومی ماکاموتسی معاون دبیر کل سازمان ملل در امور خلع سلاح گفت ما امیدواریم همه طرفین به شکل کامل به تعهداتشان عمل کنند. این اظهارات ساعتی قبل از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شدند. پیش بینی می شود آقای مکرون در این دیدار بر لزوم حفظ برجام پافشاری کند. دونالد ترامپ از منتقدین سرسخت توافق برجام است و تهدید کرده اگر تا روز 12 می 22 اردیبهشت آنچه به ایرادهای برجام توصیف می کند رفع نشوند از این توافق خارج شود. به جز رئیس جمهوری فرانسه، رهبران بریتانیا، آلمان، چین و روسیه که از دیگر امضا کنندگان این توافق هستند با لغو برجام مخالفند. محمد باقر نووقت سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال فیلتر شدن تلگرام گفت استفاده از پیام رسان خارجی حق شهروندان است و دولت نیز از این حق دفاع می کند. به گزارش ایسنا، آقای نووقت افزود دولت از پیام رسانهای داخلی حمایت می کند اما مشکلی با این موضوع ندارد که برخی شهروندان از پیام رسان خارجی استفاده کنند. در هفته‌های اخیر برخی روحانیون خواستار فیلتر تلگرام شدند و خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال مسدود شدن این پیام رسان منتشر شده است. ضمن اینکه فیسبوک و توییتر که از مهمترین شبکه‌های اجتماعی جهان محسوب می‌شوند، در ایران فیلتر هستند. سخنگوی دولت همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت از خواسته رفع حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 حمایت می‌کند. به همچنین ابراز امیدواری کرد که پایان یافتن این حصر نزدیک خواهد بود. اما نشست وزیران خارجه گروه 7 در کانادا در جریان است و پس از 2 روز امروز قرار است بیانیه پایانی آنها منتشر شود. یکی از مسائل مطرح شده در دیدارها موضوع آینده توافق اتمی با ایران بوده. هانا کاویانی که اخبار مربوط به این نشست رو دنبال کرده اینجا در استودیو است. هانا، چه صحبت‌هایی در نشست وزیران خارجه گروه 7 در کانادا مطرح شده؟
بله رضا، در این نشست گروه 7 یک توضیح بدیم، آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه و ایتالیا و ژاپن کشورهایی هستن که عضو این گروهند. روسیه پیشتر عضو این گروه بود که گروه 8 بود، بعد تبدیل شد به گروه 7 بعد از اختلافاتی که بر سر داستان اوکراین پیش آمد. از همین جهت هم یکی از مسائل اصلی که طرفین در این نشست هفت جانبه برش توافق نظر داشتن بحث اقداماتی بود که روسیه انجام داده، بحث سوریه بود. و اما پیش بینی نمیشه که تصمیم مثلا تنبیهی نسبت به روسیه گرفته بشه در بیانیه پایانی. اما موضوع ایران همونطور که گفتی موضوع پررنگی بود در این نشست، اما اونقدر که بر سر مسئله روسیه یا سوریه توافق نظر وجود داره، درباره توافق اتمی میان این کشورهای گروه 7 توافق نظر وجود نداره، از این جهت که خصوصا سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه، ایتالیا کشور چهارم اروپایی که میدونیم که مخالف اصلا اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران هست به دلیل برنامه موشکیش، اینها کشورهایی هستن که تلاش میکنند که آمریکا در ضرب الاجلی که 22 اردیبهشت ماه سر میرسه از توافق اتمی خارج نشه. صحبت‌های مطرح شد، یکی از مقام‌های آمریکایی که با آقای سالیون سفر می‌کنه، کسی که جان سالیون، کسی که امروز مسئولیت وزارت خارجه رو بر عهده داره تا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بشه، تایید بشه از سوی کنگره آمریکا، این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفته که ما در حال مذاکره با اروپایی‌ها هستیم، پیشرفت‌هایی هم به دست اومده اما هنوز کار هست. اینکه این کار تا ضرب الاجل بتونه به نتیجه برسه به خاطر اینکه آمریکا معتقده که آقای ترامپ گفته بود که متحدان اروپاییش باید کاری بکنن که اون چیزهایی که آقای ترامپ اشکالات برجام میدونه برطرف بشه. این صحبت رو مطرح کردند. آقای سالیون دیدار دو جانبه داشته با همتای بریتانیایی خودش آقای بوریس جانسون. در اونجا هم بوریس جانسون باز گفته که مسئله ایران و توافق اتمی با ایران یک مسئله است که ما برامون مهمه. یک دیپلمات فرانسوی در این باره صحبت کرده. در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک خیلی سنگین در حال ادامه داشتن هست. این دیداری که وزرای خارجه جی 7 داشتن در کانادا یک دیدار مقدماتی است برای دیدار سران گروه 7 که قرار هست در حدود کمتر از 2 ماه دیگه برگزار بشه.
اما روسیه و چین هم اظهار نظر کردن در مورد همین موضوع. اونا چی گفتن؟
جالبه که این اظهار نظر وزرای خارجه روسیه و چین همزمان شده با صحبت‌هایی که گروه 7 انجام داده در کانادا، منتها برعکس اون چیزی که ما مثلا از واشنگتن میشنویم. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف مشخصا گفته که با همتای چینی خودش به این نتیجه رسیده که باید از اقداماتی که ممکنه توافق اتمی با ایران رو تحت شعاع قرار بده جلوگیری بکنن و این اگر که آمریکا خارج بشه یا تغییری بخواد در برجام ایجاد بشه نتیجه عکس خواهد داشت، و انتقاد شده از سوی سرگئی لاوروف از این گونه اقدامات.
خیلی کوتاه، هانا محمد جواد ظریف هم که در نیویورک بوده این روزها صحبت‌های بیشتری درباره گزینه‌های ایران کرده در صورت خروج آمریکا از برجام. این گزینه‌ها رو آقای ظریف چطور توضیح داده؟
سه گزینه محمد جواد ظریف اعلام کرده. پیشتر گفته بود که اگر آمریکا خارج بشه نتایج ناخوشایندی برای آمریکا خواهد داشت. حالا توضیح داده، میگه که گزینه اولی که ایران داره اینه که برنامه هسته‌ایشو ادامه بده، حتی غنی‌سازی رو بیشتر از اون حدی که برجام اجازه میده بالا ببره. میدونیم پیشتر ایران تا 20% هم غنی‌سازی میکرد و ممکنه آقای ظریف اینطوری که میگه ادامه بده و غنی‌سازیش رو سطحش رو بالا ببره. گزینه دومی که میگه اون مکانیزمی هستش که در برجام، مکانیزم حل اختلافی که در برجام تبیین شده و میتونن از اون استفاده بکنن، ایران باید شکایت بکنه به کمیسیون، بعد اگه قبول نشد مراحل مختلفی رو در نظر گرفتن که حالا مثلا به شورای امنیت هم میرسه. گزینه سومی که محمد جواد ظریف اعلام کرده گزینه میشه گفت کمی خط قرمزهای زیادی رو پشت سر خواهد گذاشت و اون این هست که ایران کلن از NPT پیمان منع گسترش سلاح اتمی که ایران دهه هاست امضا کننده اونه خارج بشه، که حالا باید دید البته اول آمریکا چی کار خواهد کرد.
ممنونم از سوهان کاویانی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
اطلاعات مربوط به پخش رادیویی و ماهواره رادیو فردا را از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم می توانید دریافت کنید. شنونده مجله نیمروزی هستین. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به آنچه مشکلات پیش آمده برای فعالیت کولبران در برخی از استانهای مرزی نامیده گفته، دولت با طرح جدیدی که اخیراً به تصویب رسونده به دنبال ساماندهی فعالیت کولبری در این استان هاست. سخنان وزیر کشور چند روز بعد از اعتصاب کسبه و بازاریان چند شهر در غرب ایران مطرح شده. بهروز کارونی که اخبار مربوط به کولبران رو دنبال میکنه با ما در استودیوست. بهروز، وزیر کشور در مورد طرح جدید مربوط به کولبران به چه نکاتی اشاره کرد؟
سلام رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه‌ای که یک شنبه عصر برگزار شده گفته که بر اساس برنامه‌ریزی دقیق اول باید تعداد کولبران مشخص بشه در استان‌های مورد نظر. کلمه نامی از این استان‌ها نبرده، ولی قاعدتاً استان‌های غربی کشور مد نظرش بوده تا به گفته او بشه به حل مشکلاتشون اقدام کرد. و همینطور خواستار این شده از معاون امنیتی نظامیش که یک جلسه مشترکی با استانداران مرزی و دستگاه‌های مسئول بگذاره. قاعدتاً باید نیروی انتظامی وزارت اطلاعات و یا سپاه باشن که موانع پیش روی فعالیت کولبرا در استانهای مرزی در مدت یک هفته بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه بشن. اما هیچ جزئیات بیشتری رو نگفته. با این حال اون چیزی که ما میدونیم از صحبتهایی که در روزهای گذشته بوده، مثلا ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس از نجف آباد روز 28 فروردین به نقل از جلسه‌ای که وزیر کشور در اون در کمیسیون شوراهای مجلس شرکت کرده بود گفته بود که این کالاهای قاچاق هستن که تحت عنوان ترانزیت میرن ترکیه، از اونجا دپو میشن میان داخل، به این ترتیب گمرکی نمیدن و این در حقیقت قاچاقچیان که دارن از این موضوع سود میبرن و اگر تصمیم گرفته شده تا این دپوی کالاها بیاد وارد در مناطق مرزی شمال غرب کشور وارد بشه، کولبرها اونو با 20% تخفیف به داخل ایران منتقل بکنن و توزیع کنن. خب البته باز اشاره‌ای هم نکرده بود، توضیح بیشتری نداده بود. رئیس گمرک هم باز قبل از اون 19 فروردین گفته بود که اداره گمرک متولی ساماندهی کولبری شده، قراره که کولبرا شناسایی بشن، کارت الکترونیک براشون صادر بشه، فهرست کالایی هم که میتونن همراه خودشون بیارن مشخص بشه و همینطور سقف میزان معافیت. اما باز توضیح بیشتری در این رابطه نداده بودن. در کل میشه گفتش که هنوز این تر به صورت کلی یا حتی جزئی با جزئیاتش اعلام نشده.
بسته شدن معابر کولبری چه نتایجی به دنبال داشته؟
خب طی سالیان گذشته اخبار خیلی زیادی داشتیم که خودمون هم در وبسایتمون منتشر کردیم و در رادیو گفته شد، پکیج‌های درست کردیم که کولبرها با تیراندازی نیروی انتظامی یا نیروهای مرزبانی مواجه می‌شدن، تعدادی از اونها کشته شدن، حتی گاه گزارش‌هایی داده می‌شد که به عمد اسب‌های اونها هدف قرار می‌گرفته و کشته می‌شده. حالا به هر حال بیش از 100 ماه از به گفته رسول خزی نماینده مجلس از پیرانشهر و سردش از بسته شدن معابر کولبری میگذره و اون اشاره کرده که این باعث بیکاری کولبرها و همچنین 6 تا 7 میلیون کسبه اصناف و بازاریان شده. البته آقای خزی قبلا گفته بود که بین 70 تا 80 هزار کولبر بیکار شدن با این قضیه.
بهروز، توی روزای گذشته شاهد اعتصاب کسبه و بازاریان توی شهرهای کردنشین مثل بانه، مریوان، سقز و جوانرود بودیم. بعد از اون هم وزیر کشور در مورد طرح جدید ساماندهی کولبران صحبت کرد، خودت بهش اشاره کردی، اما توی صحبتاش اشاره‌ای به اعتراض‌ها در برخی از شهرهای غربی ایران نکرد. در کل مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنشی به این اعتراض‌ها نشون دادن؟
خب اولا که خیلی این خبر اخبار مربوط به این اعتراض‌ها در رسانه رسمی منعکس نشد. بله. و فقط تنها واکنش رسمی که وجود داشت شهریار حیدری بود، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور ایران، که با ایلنا حرف زده بود و تجمع‌های اخیر رو در بازارهای مرزی بانه غیر قانونی دونسته بود و گفته که مرزنشینانش فعالیتی ندارن، اینا فقط به خاطر این جریان بسته شدن‌ها و اعتصاب دست عده تاجر بوده. به این ترتیب سعی داشتن که منحصر به یک قشر خاص بکنن اعتراض‌ها رو.
ممنونم از تو بهروز کارونی. اما در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم، برمی‌گردیم و مجله رو ادامه می‌دیم.
خواستم برنامه بیشتری مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشر در رادیو فردا پخش بشه تا آگاهی مردم بالا بره. من از اقلیت دینی بهایی و از اقلیت قومی کرد فیلی هستم. به خاطر اقلیت بودن از طرف حاکمیت از طرف بیشتر مردم تحت فشار روحی و روانی هستیم. از بی‌احترامی ناسزا و حملات فیزیکی گرفته تا اختلال در فضای کسب و کار ما. امروز که می‌خواستم مغازه‌ام رو باز کنم با شیشه‌های شکسته مغازه‌ام مواجه شدم و با یک نامه که در این نامه ذکر شده بود و تهدیدم کرده بودن اگر از شهرشون بیرون نروم مغازم رو آتش میزنن. اینجور که حاکمیت ضد ما تبلیغ میکنه که میگه ما نجسیم، ما کافریم، ما مشرکیم و هرچی. شما آگاهی مردم بیشتر کنید که ما افراد صلح‌جوییم، ما خداپرستیم، ما ایران دوستیم. از استان البرز شهر هشگر هستم.
این که سعید مرتضوی دستگیر شده خیلی خوب درست. حالا ما میگیم واقعا دو سالم بره زندون و زندون واقعی هم بره. کارا درست شد، قوه قضاییه سالم شد، مسائل حل شد تو قوه قضاییه. نه، اون کسی که سعید توسی ها، سعید مرتضوی ها را درست کردن، بارا پل بهشون دادن، اونا را باید تحت تعقیب قرار داد. خامنه ای، مافیای اطرافش، بیت رهبری، چه کسانی سعید مرتضوی ها، سعید توسی ها و جنایتکاران دیگر را در این مملکت بالا پر دادن؟
من نمیدونم چرا مردم اینقدر اعتراض میکنن به اینکه یک خانم ایرانی کتک زدن. میگه رهبرمون نگفت آتش به اختیار. بابا اینا همون آتش به اختیاریه. آقای خامنه‌ای دفاع کن ازشون. از این دو تا خانومایی که کتک زدن یه خانم ایرانی دفاع کن. تو میگی بهشون نگفتی آتش به اختیار. خب آقا جون خودتو نشون بده. آتش به اختیار نیروهای خودسر. اینا را همه دست برده خود تو ان آقای خامنه‌ای. همه چیز زیر سر توئه. زیر سر تو و نوچهات و نوکرات هست که اینا در میان مردم کتک میزنن.
یادم میاد یک سروده‌ای بود در کتاب مدارس ابتدایی، روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. 38 سال و اندی از عمر این نظام فاسد میگذره و ما ملت امروز دلمون خوش این رأی میدیم، فردا به اون رأی میدیم، پس فردا هیچ نتیجه عاید کسی نشده، مملکت ویرانتر شده. چون جواب همون بیت که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست در یک جایی از اون شعر اومده از ماست که بر ماست. اینا نتایج بیخردی های ماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز قرار است سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور رونمایی بشه. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست، جزئیات بیشتری رو در این زمینه به ما میگه. شاهین، چه صحبت‌هایی در این زمینه تا به حال مطرح شد؟
ببینید، کار بر روی این سامانه که با عنوان اختصاری سامانه نیما نامگذاری شده از مدتی پیش آغاز شده و اینطور که سخنگوی دولت بیان کرده قرار است ساختار شفافی رو برای ورود و خروج بازار ارز مشخص کنه و امکان قاچاق کم بشه، ولی فعلا باید منتظر باشیم تا اطلاعات دقیق تر از سازوکار این سامانه منتشر بشه، چون همونطور که شما هم گفتین امروز قرار رونمایی بشه، برای همین اطلاعات چندانی در دسترس نیست.
در همین حد اخبار منتشر شده چه مسائلی گریبانگیر این سامانه هست؟
ببینید، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز صبح در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه منابع ارزی کشور شناخته شده است، تصریح کرده که 100 میلیارد دلار ورودی و منابع بازار ارز، در حالی که مصرف کمتر از این مقداره و بنابراین فزونی ارز به تقاضای دلار ایشون ادعا کرده که هست. ولی این ادعاییه که دولت مطرح می‌کنه و واقعیتی که الان در بازار مطرح نکته دیگه ایه. بعد مسئله که همین الان در بدو تأسیس این سامانه مطرح شده و آقای نوبخت هم به اون اشاره کرده اینه که قراره و در واقع دولت متعهد شده کالاهای وارداتی رو با قیمت دلار 4200 تومانی ثبت سفارش کنن، ولی قصد داره برخی کالاهای اساسی که با ارز مبادله 3800 تومانی وارد میشد رو با اختصاص 3000 میلیارد تومان یارانه این فاصله رو پر کنه. خب این نشون دهنده این واقعیتی که باز مشکل در بین خواهد بود و تازه این از نوع مشکلاتی که قابل پیش بینی بوده و معلوم نیست با مشکلات غیر قابل پیش بینی دیگه قراره چطور مقابله بشه. برای همین باید صبر کرد و دید در عمل چی میشه.
ممنونم از تو شاهین بشیری.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه و نهاد زیست محیطی در نامه سرگشاده به رئیس جمهوری ایران از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کرده و خواستار تسریع در روند دادرسی آنان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه تاکید شده که پس از بیش از 90 روز بازداشت تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهام‌ها و محل نگهداری این کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست به خانواده‌های آنها داده نشده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران که از امضا کنندگان این نامه است، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
این نامه ها که به نام نامه سرگشاده و به شخص ریاست جمهوری نوشته میشه، هدفش این است که مردم رو متوجه خطیر بودن مسئله بکنه. ما از این میترسیم که خدای نکرده ما فراموش بکنیم که بهترین جوانان این مملکت که زندگیشون رو گذاشتن برای حفاظت از محیط طبیعی ایران، خدای نکرده فراموش بشه. ما هدفمون این بود که در عالی‌ترین سطح تصمیم گیری مملکت این مسئله رو عنوان بکنیم که ما نگران این فرزندان ملت هستیم.
آقای کهرم، چرا نامه به شخص ریاست جمهوری حسن روحانی؟ چرا که سازمان اطلاعات سپاه و شخص آیت الله خامنه ای در رأس اون و قوه قضاییه همچنین مسئولیت این اقدامات رو به عهده دارن، چرا به حسن روحانی نامه نوشته شده؟
ملاحظه فهمید آقای روحانی ریاست دستگاه اجرا رو داره، یعنی ما درخواست کردیم از رئیس قوه مجریه که به توسط مردم انتخاب شده با توجه به عنایتی که ایشون باید نسبت مردم داشته باشن، ما فکر کردیم ایشون تلقی خواهند کرد که یکی از درخواست‌های عمومی ملتی هست که ایشون رو انتخاب کرده. از طرفی در گذشته ما دیدیم که آقای روحانی نسبت به این گونه مطالب هوشیار هستند و میل دارن کمک بکنن.
آقای کهرم، مقامات مختلفی از جمله همین چند روز پیش دادستان تهران در مورد اطلاعات مهم و استراتژیک صحبت کرد که به وسیله از کشور خارج شده، حتی بدون نام بردن از کاوه مدنی گفت که اونهایی که از کشور فرار کردن به خاطر این بوده که اطلاعاتی به دست آمده و اونها زودتر ایران رو ترک کردن به خاطر ترس از گیر افتادن. شما تصور میکنید که چرا اتهام جاسوسی به فعالان زیست محیطی زده شده؟
خیلی غم انگیزه، به خاطر اینکه بنده اتفاقا با برخی از این بازداشت شده ها آشنا بودم و اینها دانشجوی بنده بودن. باور بفرمایید شخصیت اینها طوری بود، آنقدر علاقه به طبیعت داشتن که به قول معروف اگر یک سفره نان و نمک به اینها میدادید و یک کیسه خواب، 8 ماه 9 ماه 10 ماه اینها رو نمیدیدی، رد پای یوز فلنگ و یا پرنده رو اینها تعقیب میکردن. حد اکثر فکری که بنده میتوانم در مورد انحراف این عزیزانم بکنم این است که ندانسته و یا نخواسته به برخی از مناطق در ایران نزدیک شدن متاسفانه، لذا یه همچی زنی رو ایجاد کرده. در نظر بیارید که برخی از این بازداشت شده ها از چهارم بهمن ماه، یعنی بیش از 3 ماه هست که در بازداشت به سر میبرن و مورد به اصطلاح سینجین قرار میگیرن. با شناختی که از اینها دارن و با شناختی که از علم اکولوژی دارن بعد 44 سال خدمت در محیط زیست ایران و برخی از کشورها، این رو من میدونم، ایمان دارم، به زرست قاطع میتوانم بگویم که مسائل مربوط به محیط زیست ایران مطلبی نیست که مورد استفاده جاسوس‌های ایرانی و یا خارجی قرار بگیره. و من میدونم که این مسئله امروز و فردا انشالله مشخص میشه و بچه‌ها برمیگردن به بیابان‌های ایران که مورد عشق و علاقه‌شون بوده و هست.
آقای کرم، تصور میکنید حساسیت برخی از مقامات حکومتی نسبت به این گروه از فعالان محیط زیست اصولا به چه دلیله؟
ببینید، برخی از مطالب درست از نظر علمی جا نیفتاده. مثلا یکی از مقامات گفتن که الان خبرهای مربوط به بالفرض طبیعت و محیط زیست ایران در پوست قورباغه و یا مارمولک نهفته است و اینها سعی کردن این اطلاعات رو به خارج بدهند. ایشون شاید منظورشون این بوده که اظهار بکنن در اطراف نیروگاه‌های اتمی و یا سایت‌های اتمی تشعشعات اتمی موجب میشه که برخی از جانوران تغییر شکل و فرم بدن. مثلا مارمولک 2 تا دم در بیاره و یا لاک‌پشت 5 پا بشه و قورباغه مثلا 3 پا. این تأثیرات که در اثر تشعشعات اتمی پیش بیاد در اطراف پایگاه‌های اتمی در دنیا مانند لانگ آیلند و یا چرنوبیل، دونری در اسکاتلند پیش آمده و قابل اندازه‌گیری است. شاید این تصور که این محیط زیست چی‌ها به قول مردم در این گونه نواحی مشغول مشاهده و یا جمع‌آوری این گونه گونه‌های جانوری بودن، خدای نکرده این تصور رو پیش آورده که این اطلاعات رو میخوان به اجانب بدهند و بفروشند. با شناختی که از این بچه‌های مظلوم و معصوم و پرکار دارم میدانم که به زودی حقیقت روشن میشه و اینها به آغوش مردم باز میگردن.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس محیط زیست در ایران، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. نوبت می‌رسه به موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته. هومن عسکری همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنه اینجاست در استودیو. هومن، یکی از هشتگ‌هایی که داغ شده ماجرای امیر حسین میر اسماعیلی، روزنامه‌نگار جهان صنعت. تو بیشتر توضیح بدی قطعا.
امیر حسین اسماعیلی، میر اسماعیلی همونطور که تو گفتی رضا، روزنامه‌نگار جهان صنعت و بیقانون هست. بیقانون که میدونی یک نشریه طنز هست دیگه. بله. و این امیر حسین میر اسماعیلی، این خبرنگار، در پی آنچه که در مشهد اتفاق افتاد در برج سلمان، یک مراسم شادی بود، یک حالت کنسرتی داشت و جشنی بود داخل اون مرکز خرید برگزار شده بود و یه تعدادی مردم اونجا بودن، به موسیقی گوش میدادن، حالا این گوشه کنار هم بعضیا شادی میکردن، میرقصیدن و این فیلم منتشر شد. علم الهدا، احمد علم الهدا، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، به شدت انتقاد کرد و اون نکته رو که معمولا تکرار میکرد میگفت که بله، اینجا بارگاه حریم امام رضاست و جای این کارا نیست. یه جمله‌ای گفته بود که زنها روسری برمی‌دارند و کسی در مملکت ککش نمی‌گزد الا مسئولان قوه قضاییه، و این رقص و شادی رو آقای علم الهدا جنایت و فسق و فجور نامید که حالا در واکنش به این علی مطهری نماینده مجلس گفت که شاید خود امام رضا هم اگر بود پای کنسرت می نشست، اینو قبلا گفته بود. و امیر حسین امیر اسماعیلی توییت کرد، رضا نوشت که درباره علت شهادت امام رضا دو تا روایت هست که یکیش میگه ایشون با خوردن انگور مسموم شدن و دیگری میگه علتش آب انار بوده، پس 100% ایشون به آب انگور و چیپس و ماست هم علاقه داشتن. اون وقت علم الهدا میگه رقص و موسیقی حدک حرمت به امام رضاست. به ایشون نوشته که برو خالی نبند، امام رضا از خودمونه بابا. بعد از اینکه این توییت رو کرد، یک حجم وسیعی از کسانی که به دلواپس مشهور هستند و کسانی که در توییتر خودشون رو طرفدار جمهوری اسلامی معرفی میکنن، از ایشون انتقادهای شدیدی کردند که با هشتگ امیر حسین میر اسماعیلی معروف شده. و فکر میکنم فرصت خیلی کمه رضا، هشتگ دیگری هست دیگم. فساد پاسداران، در انتقاد از سپاه پاسداران، فدوی، آقای فدوی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران اخیراً گفت که عنوان سپاه پاسداران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، هیچ پسوندی نداره حتی ایران، که این هم باز دوباره انتقادهای زیادی رو در پی داشته. شناسه تماس با ما در تلگرام فردگرام هست. خواهش میکنم که شنوندگان و مخاطبین با ما تماس بگیرند.
ممنونم از تو هومن عسکری. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم، سپاسگزارم از همراهی شما. خلاصه خبرها تا 30 دقیقه دیگر. Thank you.